ما سابقا خاطرم هست که این بحث عینی و کفایی و اینا رو خوندیم، درسته؟ پارسال گفتیم فقط تعبدی و توسلی مون تو ذهنم اینه که
تیکش رو فرمودید که به اون توضیح آخری رو یه مشکل نداره فرمودید،
یعنی ما الان کجاریم؟ من تو ذهنم عبارت شو نخوندیم. ببینید من تو ذهنم اینه که ما الان باید
از اون تیکی آخری که توضیح دادید قبل از این زور سرم در وجود،
بله،
یه توضیحی که فرمودید، فرمودید که این عینیه که فای تحریم بود اینا دیگه واضح میشه با این توضیح.
اگر نخوندیم باشه میخونیم. پس ما بسم الله الرحمن الرحیم، خب مطالبی که در ابتدای ورودمون به بحث تعبدی و توسلی خدمت دوستان عرض کردیم اینجا هم باقیه، یعنی عرض کردیم که حضرت آقای آخوند ورودشون رو تو بحث تعبدی و توسلی از مسئله شک قرار دادن، اینجا هم همونطوره، نکات هم طابق و نعل به نعل، هرچه اونجا در ابتدای ورود به بحث تعبدی و توسلی گفتیم اینجا هم جاری خواهد بود. خب نکته اول. نکته دوم، خب تقسیم واجب به نفسی و غیری، عینی و کفایی، تعیینی و تخییری هم که تعاریفش معلومه برای دوستان، اینم مبدأ دوم بحث ماست که چون واضحه دیگه توضیح نمیدیم. مبدأ سوم این بحث همون جنبه‌ای بود که در ابتدای هم پارسال بحث کردیم هم امسال مقداری اشاره کردیم، اینکه خوب بود ما این مباحث رو به صورت تقسیمات واجب بررسی کنیم یا اینها رو ادامه بحث صیغه بحث کنیم، که آقای آخوند اینها رو دنباله بحث صیغه مطرح کرده، این رو هم سابقا عرض کردیم. پس اینم مقدمه سوم، من یادآوری میکنم دیگه چون اینا واضحا تکرار لازم نداره. خب با توجه به این سه مقدمه، یه تقریر ابتدایی از کلام آقای آخوند هست، اشکالی به این تقریر شده؟ به نظر میاد مقداری از این اشکال رو میشه جواب داد که به نظر ما اون میشه نهایت کار. تقریر نظریه آقای آخوند اینطوره، آقا میگن که چون مولا در مقام بیان است یک و این اقسام، یعنی در این تقسیمات احد القسمین، در این تقسیمات یعنی عینی کفایی، کفاییش، تعیینی تخییری، تخییریش، نفسی غیری غیریش، یکی از اقسام در همه این تقسیمات محتاج به بیان زائد مولا در مقام بیان باشه، قید زائد نیاره جریان اطلاق اختزا می کند اثبات قسم مقابل رو. این تمام. پس این تقریری که نهایتا گفته میشه، این تقریر رو در واقع تفسیر عبارت کفایه تقریبا بلا مخالف همه نقل میکنن، مولا در مقام بیان بود یک، قید زائد نیاورد دو، پس مطلق رو خواسته سه، حالا قید زائد یکی از اقسام تو هر کدوم این تقسیمات نیاز داره و چون اون قید زائد وجود نداره قسم مقابل اثبات میشه. از زمان شاگردان آقای آخوند، یعنی اگر عبارتهای محقق عراقی رو ببینید در تفسیر و تقریر نظر استادشون، عبارت محقق ناینی ببینید تا محقق خویی، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و علیه اجمعین، حضرت آیت الله فاضل، حضرت آیت الله سبحانی، که حداقل خود من از این بزرگواران شنیدم، تقریر نظر آخوند رو اینطور بیان میکنه. این تا اینجا. پس تا اینجا واضح، بحثی نداره. بعدم اشکالی به این نظریه گرفته میشه. در نهایی ترین تقریر اشکال رو حضرت امام بیان کردن، به این مطلب اشکالی گرفته میشه. و اشکالم اینه که نحن لا نسلم که یکی از اقسام در تقسیم بیان زائد داره، بل نقول قسمین هر دو محتاج به بیان زائده. دلیلش هم رعایت احکام باب تقسیم از جهت منطقی. اقسام وقتی تقسیم پا میگیره شروطی بود در باب تقسیم، لابد له من ثمرت، لابد له من جهت. مقسم به معنای واحد و وجود واحد در همه اقسام موجوده، اقسام متباینن با هم. اگر این دو تا شرط آخر رو کنار هم قرار بدی، مقسم به معنای واحد در همه اقسام موجود است یک، اقسام با هم متباینن دو، نتیجه میگیریم در هر قسم قیدی وجود داره که مقسم به علاوه این قید غیر از مقسم به علاوه آن قیده. تمام شد آقا؟ خب اینم بهترین تقریر. بعضی ها به این تقریر اشکال گرفتنه که نه، نحن لا نسلم که هر قسمی نیاز به قید داره، چون مقسم به معنای واحد در همه اقسام موجوده، تباین قسمین هم میخواد قبول. همین که یه قسم قید داشته باشه یه قسم قید نداشته باشه، جمعش میشه تباین قسمین، چون یکی به شرط القیده یکی هم قید نداره. سلام. خب این پس آقا چی شد؟ چند تا پله اومدیم جلو؟ از اول ما مقدمات بیان آقای آخوند رو گفتیم، گفتیم یه تقریر ابتدایی از کلام آقای آخوند ارائه شده، به این تقریر اشکالاتی گرفته شده. به نظر ما میاد این اشکالات رو میشه جواب داد و در نهایت تقریر دیگه ارائه کرد، اون تقریر نظر آقای آخونده. به نظر ما هم در همین حد داریم میگیم که عبارات آخوند بفهم، کار به درس خارج مطلب و اقوال نداریم، فقط در حدی که عبارات آخوند اینجا طرح بشه. حالا مقدمات نظر آخوند گفتیم، بیان اول از نظر آخوند گفتیم، وارد اشکال شدیم. اشکال این بود که رعایت احکام تقسیم اقتضا دارد که قسمین با هم متباین باشند، تباین اقسام وقتی کنار اون شرط گذاشته میشه که مقسم به معنای واحد در همه اقسام موجود است، نتیجه این میدهد که مقسم به علاوه یک قید قسم آ رو میسازه، مقسم به علاوه قید دیگر قسم بی رو میسازه. حالا عند الاطلاق یعنی عند عدم القید مقسم به دست میاد، دیگه قسم این به دست نمیاد. تمام؟ گفتیم به این اشکال گرفته شده که نه، نحن لا نسلم که دو قسم نیاز به قید دارن، چون کافیه یک قسم قید داشته باشه قسم دیگه قید نداشته باشه، تباین اقسام متولد میشه. به عبارت دیگه این که هر دو قسم قید میخواهند که نتیجه این بدهد که عند عدم القید و اطلاق کلام ما به مقسم میرسیم نه به هیچ کدام از اقسام، مبتنیه یه حرف شما که هر قسمی قید میخواد مبتنیه بر دو تا شرط از باب تقسیمه. شرط اول مقسم معنای واحد در همه اقسام موجوده، شرط دوم تباین قسمه. این دو تا رو زدید به هم اتوش در اومد که باید هر مقسم هر قسمی قید زائد داشته باشه. نحن لا نسلم دو تا شرط درسته ولو یکی از اقسام قید زائد نداشته باشه، چون یکی قید داشته باشه دیگری نداشته باشه تباین پیش میاد. این بیان اشکال داره. تقسیم و شعر نفسه و غیره پیش میاد. یک. دو. در واقع جدلیه این جمله. ولو در باز بعضی جاها گفتنه. جدلیه. در واقع مستشکل تو ذهنش قید عدمیه. در واقع او بنده خدا فرض کرده مقسم به شرط عدم القید یه طرفه، مقسم به شرط وجود القید یه طرف دیگه است. یعنی تقسیمه الان گفتید یه بار ثنائی، اونجا قید وجود داره قید عدمیه، پس با این بیانات اشکال مندفع نمیشه. تمام آقا؟ جانم؟ لذا اشکال عود میکنه دیگه. لذا عند الاطلاق و عند عدم القید ما مقسم رو به دست میاریم، چون هم قید عدمیه بیان میخواد هم قید وجودیه بیان میخواد. دوباره اشکال عود میکنه.
پس آقا این واسطه ها رو، اینا مال بعضی از علمای معاصر ها، یعنی بعد از شاهدان حضرت امام و اینها، این اشکال به اشکال و جواب. برگردیم، حالا ما برگردیم قصه اصلی رو بچسبیم. من همش به صدد اینم که عمق حرف آخوند معلوم بشه دوباره، نه اینکه الان دوست دارم همه این اقوال و این حرفا رو بزنم، فقط میخوام توضیحی که میخوام بدم از بیان آیه آخوند به ذهن شما بشینه، یعنی با اشراف به اشکالات ارزش این مطلب آشکارتر بشه. برگردیم، جواب به این اشکال، ولو اینکه این رو حضرت امام همینطور فرموده به کلام آیه آخوند و تقریر درستی، دقیق ترین تقریر اشکال از حضرت امامه، جوابش این است که شما از ابتدا بابا به الفاظ آخوند سیر نکردید. برگردیم اول باب الفاظ. بله بله، به نظر ما یه اشکال به حضرت امام، در اشکالی که با آخوند گرفته، اگر بیان آخوند این بود اشکالتون وارد، اما بیان آخوند این نیست. یعنی شما یه قضیه شرطیه رو دارید میگید، میگید اگر این بیان باشد این اشکال رو دارد، نحن نسلم. اما حالا کی اینو گفته؟ نگید قال الاخوند، عبارت آخوند این نیست. قبول داریم اگر این بیان باشه این اشکال وارده، سلم نه، اما آخوند اینو نگفته. چرا نگفته؟ شما عبارت آخوند رو بخشی معنا میکنید متاسفانه. اگر عبارت بخشی دیده نشه نتیجه میده. این که من هی عرض میکنم خدمت دوستان، اجتهاد واقعی مال وقتی که یک کتابی رو شما ابتدا با بسم الله تا تمامش رو با نویسنده بخونید، سازمانش رو به دست بیارید، سازمان نفر مقابل به دست بیارید، با هم مقایسه کنید، نه یه تیکه از این یه تیکه از اون، هی با هم ترکیبی برید جلو. این ترکیبی بعد از اشراف به کل سازمان نافعه، و الا شما تا آخر مبنای یک مجتهد دستتون نمیاد. بخشی نگاه میکنید به عبارات، ملاکساز نیست آخرش. حالا برگردیم ببینیم، خاطرتون هست دوستان لدل ورود ما به باب اوامر یه دعوایی داشتیم سر چگونگی ورود ماده ام به باب اوامر. دوباره اول باب صیغه همین بحث اتفاق افتاد به شکل دیگری. حالا من یادآوری نمیخوام بکنم همه اشکالات اونجا رو، یه نکته ای رو ما اونجا به اون مناسبت چند جلسه توضیح دادیم. اون مسئله این بود، باز یکی دیگه از مناسبتاش یادتون بیارم، اونجایی بود که بالاخره مسئله ظواهر بر لزوم بیان بالمعنی الاخص یا بر رو مطلق لزوم بیان، چی رو صغرای حجیت عقل بدونیم، چی رو صغرای حجیت ظهور بدونیم، این که صیغه افعل اگر به خاطر قاعده بعث المولا لا یترک بلا جواب یا به خاطر دائره مولویت و عبودیت دلالت بر وجوب کرد، این صغرای حجیت عقل یا صغرای حجیت ظهوره. تو همه این موارد ما یه ملاکی برای شما گفتیم، اون ملاک این بود، گفتیم آقا به نظر میاد مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه بحث را سر اثبات بردنه نه سر ثبوت، و پاشنه آشیل بحث را سر نوع دلالت قرار دادن نه سر حاکم. نمیدونم یادتون میاد پارسال یا نه، گفتیم اگر کسی بحث رو سر حاکم ببره بعد میگه هر جا حاکم عقله این مدلول و حجیت عقله، تمام، سواء اون کانت دلالتو علا نحو البین و غیر بین اخص یا اهم یا هر چی. اما اگر کسی بحث رو سر دلالت و نحوه دلالت ببره، کاری هم با حاکم نداشته باشه، نظیر مقداری از حرفای آقای مظفر تو خاتمه باب مفاهیم، مقداریش نظیر مقداری از حرفای آقای مظفر تو تحریر محل نزاع مقدمه واجب، اینا جاکاهاشه، نمیگم همش، اما خورد خورد هست. اگه کسی بحث رو برد رو نحوه دلالت که به نظر ما اون موقع که از عبارت آخوند دفاع کردیم و تناقض رو برطرف کردیم، گفتیم آخوند بحث رو برده سر نحوه دلالت، اون موقع سواء کان الحاکم العقل اول اقلا او ایه شیئن آخر، ازا کانت دلاله علا نحو البین بالمعنی الاخص یا بیان یا مطلق بیان، اینو تردیدی گذاشتیم تا برسیم به عبارت آخوند تو مفاهیم، ببینیم آخوند ملاک ظواهر را چی قرار میده. اگه کسی بحثو بود رو نحوه دلالت، گفت که آقا دلالت اگر بیان بالمعنی الاخص بود یا علا قول دیگه مطلق بیان، اون موقعی تو ظواهر و الفاظه. اگر دلالت شد غیر بیانی، صغرای حجیت عقله. اگه کسی اینطور حرف زد دیگه کار با حاکم نداره. لذا جواب دادیم خدمت دوستان، اگه یادتون باشه اشکال گرفتیم به عبارت بعضی عبارات حضرت استادون الاعظم آیت الله سبحانی، گفتیم آیت الله سبحانی از یک طرف میگن که ملاک دلالت اخص و اهمیش میکنن، لذا این منطوقای غیر صریح رو داخل حجیت ظواهر میدونن، حتی اشاره رو میارن تو حجیت ظواهر. اما از طرف دیگه وقتی ایشون ازش سوال میشه، که بارها من از خودشون حضوراً سوال کردم، آیا صیغه افعل بنابر قاعده بعث المولا اگر دلالت بر وجوب کرد، این صغرای حجیت عقل یا ظواهر؟ میگه حجیت عقله، یعنی داره با حاکم حرف میزنه. لذا تو اولیت گفت دلالت و التزامیت و با حکم عقل، این تناقضه. یا با نحوه دلالت باید حرکت کرد تو تقسیم بندی و ملاک سازی، یا باید با حاکم حرکت کرد. الان هم نمیخوام اون رو رسیدی کنم، فقط میخوام یاداوری کنم عبارت اینجا رو باش روزی بدن. قبول دارم، اما بالاخره عبارات اصولیین یا این وریه یا این وریه نباید با هم قاطی بشه، مگر مبنای ثالثی تولید بشه. آجا
خواهد اینطور که شما میگید هیچ کتاب اصولی
نه،
هیچ اصولی اصلا
همه شو
خرد
کرد. حالا کفایی رو شد حالا خواهیم دید آخون این کار نکرد. آخون با مبنای نحوه دلالت با نحوه دلالت رفته تا آخر. امام هم این کار رو نکرده، امام هم با حاکم رفته تا آخر. امام اثری از اصطلاح بالملخص و عن تو که عبارتش نیست که نیست که نیست. من این خاطرتون باشه، اون موقع هم گفتم این اصطلاح مال آخونده، اینا از آخون گرفتنه. خب حالا ببین، ما اگه بعد بخوایم ریسک کنیم، اون موقع پارسال هم گفتم، دیروزم دوباره دیدید، این حاکم باید تا آخرش بریم یه بار. حاکم عقل، عرف، بنا عقلا، شرع، چند تا حاکم داریم. اون موقع اشاره کردم، دیروزم دیدید یکم بس پیچیده شد به حاکم که رسید. خب حالا ببینیم چی کار می‌خوایم بکنیم. پس ما با این یادآوری گذشته اجمالا که اون موقع یه چندین جلسه ای روی بحث کردیم، حالا اشاره ای دوباره تکرار گذشته کردیم. حاجه ها کلیه اوغلا یعنی جنس بعید. شما الان وقتی میگید اوغلا یعنی میخوای آدرس بدی، میگی کهکشان راه شیرین، میدونم بیا منظومه شمسی، بعد بیا کره زمین، بعد بیا قاره رو معلوم کن، بعد بیا کشور معلوم کن، بعد کشور به شهر معلوم کن، بعد خیابون چه معلوم کن، بعد کوچه چه معلوم کن، بعد پلاک و کد و پستی چه معلوم کن، همه اینا رو بعد بیای اوغلا او تا بیایم اینجا. همه میگن اوغلا داریم میگیم، از محققین اصول فیلسوف مثل محقق اصفهانی آخون میگن اوغلا میگیم، تا مکتب تفکیکی ها میگن اوغلا میگیم، ما نفهمیدیم آخرش چی شد. اینطوریه، از دور بگیم نمیشه، باید مشخص حرف بزنیم. دیروز دیدید وارد عقل که شونیم یه ذره برو بر کردیم، دیدیم نشد، مثل اینکه عقل کار داره میکنه. خب حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. ثمره بحث اگر آقای آخوند ملاکش رو برده رو اثبات، کاری به حاکم نداره، حاکم حیث ثبوتیه. آیا قدوسی داره مقایسهشون هم میکنه در واقع، حاکم میشه حیث ثبوتیه قصه، نه حیث اثباتی، و نحوی دلالت میشه یه بحث اثباتی. حاکم میخواد هر کس باشه، لذا نتیجهش این شد که ظهور صیغه افعل در وجوب بنابر دائره مولویت و عبودیت ولو حاکمش عقله، چون لزومش بیانه، میاد تو دائره ظواهر اثباتی قرار میگیره. اگر این مطلب درست بشه، اون موقع کلام حضرت امام، اشکال من به امام تو اصل حرف نیست، تو نسبت به آخونده. گفتم حرف، اگر او حرف زده باشه آخوند، اشکال ایشون بهش وارده و اشکال دیگران هم قابل ذبه. اما آخوند اینو نگفته، چون آخوند داره اثباتی حرف میزنه. تقریری که امام داره بیان میکنه تقریر ثبوتیه، یعنی به حسب قواعد باب تقسیم ثبوتن واقعا قسم وقتی شکل میگیره که مقسم باشه به علاوه یه قیدی. این ثبوت قسمه، این واقعیت یک قسمه، حقیقت یک قسمه. اما چه اشکال داره این دو قید و این تحقق واقعی در مقام اثبات و گفتار یکی با یک کلمه بیان بشه یکی با سه کلمه؟ ببینید آقای قدوسی، من قبول میکنم حقیقت، حقیقت کار اینه، من یه مقسم دارم، یه قسم شماره یک، یه قسم شماره دو، هر کدوم از این اقسام در واقع مقسمند به علاوه یه قید، قبول دارم. این ثبوتش، یعنی هستی شناسی تقسیم اینه، واقعیت شناسی تقسیم اینه، حقیقت ماجرا اینه. و الواقع لا ينقلب اما هو علی سلم نو آمد. اما اگر یک کسی بگه این دو قسم تو عالم اثبات یکیش به خاطر وضوح، سکوت هم میتونه داله برش باشه، اما یکی به خاطر عدم وضوح باید بیان اضافی بشه. تو عالم اثبات یکیشون چون عبید همه تنبلن، یکیشون علاوه بر گفتن داد زدن هم میخواد، یکیشون گفتن به تنهایی براش کفایت میکنه. تو عالم اثبات چون یکیشون یه قرینه ای تو ذهن عبید هست که عبید رو به سمت او سوق میده، یه قرینه تو ذهن، مثالای ثبوتی دارم میزنم و فرضی فعلا، یکیشون تو عالم اثبات دو تا قرینه میخواد، یه قرینه صارفه از ذهن عبد، یه قرینه بیان برای بیان قسم. اما یکی او یکی چون این تو ذهن عبد واضحه، یه بیان اجمالی هم، یه کلمه ای هم، کم معونه هم، سبک هم، عبد رو به اون میرسونه. این چه اشکال داره یه حرف؟ جانم؟ مثلا یکیشون به خاطر کسرت تحقق، مثلا یه فرض دیگه دوباره، یه فرض دیگه، آقا یه مقسمی دو تا قسم داره اما یکیشون معمولا محققه. آقا الان امروز پرتقال که بگن 10 نوع پرتقال ما داریم، درست شد؟ حالا یه پرتقالی تو شهر ما رایج تره، مولا اگه گفت برو پرتقال بخر، من میرم همون پرتقاله رو میخرم که مال شهر خودمونه که زیاده تو بازار. ای قید میخواست میگفت. درسته که از جهت ثبوتی له عدت و انواع و عدت و اقسام و عدت و اصناف و عدت و مصادیق و کلون مقسم است به علاوه خصوصیات منحصره این فرد، غیر از مقسم به علاوه خصوصیات منحصره فرد دیگه، همش درست. بابا از جهت اثباتی بحث دلالته، اثباتی تابع اون نیست، بیان میخواد. این مطلب چه اشکالی داره؟ ما از اول کلام آخوند رو اثباتی معنا کردیم، لذا مشکل دخول ماده امر و اینا رو حل کردیم، عبارات آخوند با همین توضیح دادیم، خاطرتون هست تو اصل سیر انشاءالله. اگه آخوند اول کفایه، من بهتون وعده دادم تا آخر کفایه بهتون نشون بدم آخوند اثباتی حرف زده، ثبوتی صحبت نکرد، مقابل عبارات های دیگران که هی میگفتن آخوند الله اکبر. اگر اینطور باشه اون موقع آخوند میخواد بگه بابا بسم الله الرحمن الرحیم، قسم نفسی، قسم عینی، قسم تعیینی به خاطر اینکه یک قرینه بیانه پیش عبید وجود داره، مثل قدر متیقن در مقام تخاطبیه برای عبید، او وجود داره، لذا صرف امر بدون قید زائد عبید رو حل میده به ایوه. بعد معلوم میشه چرا آخون تقسیمات واجب به اون شکل رسیده.
یه بعدش هم میتونیم مثل مزخرف بس کنیم که مثلا واجب تحقیقی ثبوتش چطوره؟
دیگه لازم نیست. اگر این حرف درست بشد، بعد اون موقع به نظر ما کلام آخوند تو سازمان خودش کامله. شما باید مبناتون رو معلوم کنید، من کار به دیگران ندارم. یا مثل امام با حاکم حرکت کنید، یا مثل آخوند با دلالت حرکت کنید. نه مثل استاد من یه جا اسم حاکم بیارید یه جا اسم دلالت، نه مثل آقای مزفر یه جا حاکم یه بار دلالت، تو دلالت یه بار بقیه بیان رو عقص بقید یه جا بیان به معنی هم ملحب. حالا ببینید با این سازمانی که خدمتون عرض کردم عبارت رو ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم.
دیگه اگر کسی هم مثلا شما با دلالت باطن اینجا اثباتی کار کنه، دیگه این حرف که آقا اگر شما مثلا اطلاق بیرون همون میشه مثلا معنی پیدا نمیکنه،
به نظر میاد همش مخدوشه مگر دلائل اثباتی پیدا کنید.
چون ممکنه بعضی میگه آقا این لاو شرط تسکیه، اون لاو شرط مقصدیه، نمیدونه اگه به شرط اطلاقه یا به شرط لا هست،
میگیم اینا ثبوتشه یا اثباتشه.
همه اینا مثلا ثبوتیه دیگه،
میگیم ثبوتش یا اثباتش معلوم نیست داشته باشه دیگه. اگه کسی با آخوند حرکت کنه چرا؟ یعنی آقای کمالی بعد اون موقع اگر یه کسی بیاد تحقیق نهایی بخواد انجام بده که دلیل این کلام آخوند که یک قسم نیاز به بیان زائد نداره چیه، خود او دلیل از محط نزاع رفته بیرون و لحاظ الکلام سمراتو. همین که کسی بخواد تحقیق کنه بشکافتش، چرا این انصرافه، چرا این اتفاق افتاده، میره آفرین. تحلیل ها خوبه اما مضر به ظهور و اینا، ظهوری که امر وجدانیه معقدش خواستی درست کنی بکن، اما آخرش باید این ظهور خواهد.
ولی اینکه شما عدد که مباحث فلسفی هم داشته باشه اگه لزوم به بیان نفس داره میتونی استفادهش کنی.
یعنی منشأ تحلیل، منشأ این حرکت ذهن، خود تحلیله گاهی اوقات خراب کننده این فضا.
خدا میگه بیان زان اون جایی در این ذهن مخاطب واضح هست، نقد میخوام مثل
آه 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 بله دقیقاً همینطور.
آجا اون پس بوده
میشه لغویت اثباتی. حالا تو عبارت آخو من اینو تمام کنم، عبارت چه بخونم، دو نکته میخوام به این قصه اضافه کنم.
عوامل آخو نهایتا میشه عواملی در شریعت نسبت رسیده، یعنی با این دیگاه میکنه ثبوتی مثل ما
نمیکنه.
بگم
مثل ما در کجا، یادتون بیاد بحث مفاهیم گفتیم صغرویه یا کبروی، گفتیم صغرویه. معنای صغرایی بودن چی بود؟ من اگه یادتون باشه از اون موقع تو اول البرز اشکال کردم، گفتم اگه بحث صغرویه پس چرا میایید چهار صفحه در مورد مفهوم شرط بحث میکنید، ترتب و نمیدونم انحصار و تلازم و چه و از اون حرفا، اینا معقد تبادل و ظهور رو باید درست کنه. آخرش ما باید تبادل کنه، اگر تبادل شد مفهوم مفهوم، اگر نشد نیست، و الا اون همه برهان که نمیتونه این مشکل حل کنه، استدلال که نمیتونه این حل کنه. اگه استدلال رفت دیگه اینا صغرای حجت ظهور میره. او بر اونجا ما داشتیم و نحن دلالت حرف میزنیم، اگر این اشکال به این شکل جواب میدادیم که تقریبا همه اینطوری جواب میدادیم. لذا خواهیم گفت بعدن در مفاهیم ممکنه ما مجبور بشیم اگر با حاکم کار کنیم حرف شیخ را بزنیم که مفاهیم و استلزامات مال ملازم استصحاب مقدمه استصحاب. بله آقای سبحانه بینه میگه، بارها میگه. بخونیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم قضیتو. حالا خوب شده داده اگه تکرارم کردیم، من فکر میگرم اینو خوندیم، اما حالا این نکتهش خودش به نظرم قضیتو اطلاق صیغه. نه مثل او باید بگیم، خود شیخ چه کار کرده نمیدونم، باید برگرد سیستم شیخی یه دور آنالیز کنیم. اینطور از من نخواهید الان نظرمو بگم، خارج از کفایه میریم بحث، میریم جای دیگه. اما شیخ اونجا یه جوری عرض زده، یا اینطوری بگم اون عبارت شیخ از لوازم حاکمه، اینطوری بگیم قضیت و اطلاق صیغه ببین بحثو برده سر اطلاق، کون الوجوب نفسی یعنی تعیین یعنی عینی، دلیل لکون کل واحد من ما یقابلها یکون فیه تقید الوجوب و تزیق دائره الوجوب. آقا من با این جمله کار دارم، لکونه تا اینجا. فاذا کان المولا فی مقام البیان ولم ینسب قرینه علی تزیق الوجوب فالحکمه، حکمت مولا تقتضی کون الوجوب مطلقا، یعنی غیر زائد نداره، خودش مطلقا رو تفسیر میکنه. منظور از مطلقا چیه؟ اینه که قسم مقابل نیازه به یک بیان زائد داره، یعنی که عالم اثبات داره من به خدا حرف میزنه. یعنی چی؟ یعنی وجب اونا که شیء اون آخر اولا میشه واجبه تخییر، عطا به شیء آخر اولا. عطا بهی آخر و یعنی شخص آخر اولا کما هوا واضح هم داره.
یعنی اونطوری که اشکال
بهشون
وارد میشه وارد
میشه، چون آقای مزفر رفته یه بار تفصیل رو خواهد شده باید
اینطوری
سالا
چیگه این اطلاق
جانم؟
این اطلاق سیغه باز مقامی میشه،
اطلاق سیغه مقامی نه لفظیه. خب نکته آخر رو بگم، یعنی گفتم دو نکته، یه نکته بگم نکته بعدم. ببینید این جمله آخون لکون کل واحد من ما یقابلها یکون فیه تقید الوجوب و تزیق دائره الوجوب، این جمله تعلیل این است که چرا یک قسم بیان زائد میخواد و مقابل اون قسم مقابل بیان زائد نمیخواد. خب معناش چی میشه؟ میگه یک قسم عبد از روش وجوب مزیق میفهمه، یک قسم عبد از روش وجوب مطلق میفهمه. این جمله رو آقای کمالی اگر این جمله رو ثبوتی معنا کردم امامش کار میکنه به ما، میگه که تو هر دو قسم وجوب مزیقه از باب تقسیم. این جمله رو من گفتم اشکال بهش وارد نیست چون داره اثباتی حرف میزنه، فهم عبد. خب چرا فهم عبدی طوره؟ چرا عبد توی یک از وجوب و مطلق میفهمه؟ آخون نه
عبدم مزیقه،
خب این میخوام همینه بگم ظاهر عبارت آخونه که یک قسم مزیقه یک قسم مزیق نیست. حالا چرا اون قسم مزیق نیست به نوع شما میگه از جهت ثبوتی مزیقه؟ دیگه آخون وارد اون تحلیل نشده. تمام این کلام آخون حاضر تمام بکنم. من احساس میکنم این فهمی که من دارم تنها کسی که این فهمو داشته از عبارت آخوند آقا زیاده توی یکی از تقریرهاش، اما آقا زیا کعنه این رو ادامه داده گفته خود چرا عبد در یه جا تزیق میفهمه در یه جا تزیق نمیفهمه؟ بعد گفته شاید مثلا بخاطر اینه که اصل در حرف مولا اینه که من یک امتثال پروپیمون انجام بدم که این موافقه با نفسیت موافقه با، یعنی سعی کرده برای اون قصد یک قرینه یک قدر متیقنه در مقام تخاطب به نام دائره مولویت و عبودیتی درست کنه که بعد اون دائره مولویت و عبودیت چون تو ذهن همه هست منشأ انصراف وجوب به یکی از اقسام بشه. بعد تعبیر به انصراف به کار برد آغازی تو یکی از تقریبهاش. اگر اینطور شد یعنی در واقع سعی کرده کلام آخوند رو کامل کنه، اما خب مبتلا به اشکال. من الان زیر بنای حرف گفتم لحاظل کلام ثمراتون، ما حق تحلیل این مطلب را نداریم که اگه تحلیل کردیم تحلیل آوردیم اینجا میریم تو حاکم و اون ور.
نیست با چی میفهمه، این تحلیل ثبوتی که نیست.
عقل خب در مقام
اثبات وقتی اطلاعاتی صیغه رو میبینه چی میفهمه و چطور میفهمه، این که تحلیل ثبوت نیست. یعنی مخالف اصلا اطلاعات صیغه و صیغه نداره.
من اینطوری بگم، گفتم مثل مفاهیم شما حرف بزنید، یعنی همه توضیحات فنیتون رو بدید اما آخرش بدیدش دست تمدن، بدیدش دست وجدان. ببینید این قصه ای که گفتم، چرا گفتم آغازی ها خراب کرده این رو؟ ببینید آغازی ها تا اینجا رو اومده، بعد گفتم اما ریشه این که یکیش بی قیده تو مقام اثبات یکیش با قیده تو مقام اثبات چیه؟ بعد رفته رفته رفته، حالا من دارم سر رو میدم به عبارت ها، حالا عبارت های مقدار تیک پاره است، جمعش خیلی که خوب در بیاد وجود یک قرینه مثل قدر متیقنه در مقام تخاطبه که مثل قرینه متصل عمل میکنه، که او چی باشه؟ مثلا داره مولویت و عبودیت باشه. بعد گفته خب اگه این بشه در واقع اون قرینه سبب انصراف ذهن از یکی از افراد به فرد دیگه میشه. این جمله رو آغازی ها گفته. بعد در واقع اگه در ظاهر به این جمله نگاه کنیم، این جمله ارزشش اینه که سعی کرده بین ثبوت و اثبات جمع کنه. یعنی هم حواسش هست که ثبوتن این تقسیمه و دو قسمه، هم در مقام اثبات سعی کرده بگه به خاطر وجود یک قرینه در واقع اینطوری نیست که قسمینی نیست و اینطوری نیست که این اقسام هر کدوم دلالت قید زائد ندارن، نه همش درسته. غایت الامر تو مقام اثبات بیان مطلق به علاوه اعتماد بر قرینه یک قسم رو اثبات میکنه، نه بیان به تنهایی. همونطور که بیان به علاوه یک بیان دیگر قسم دیگر رو اثبات میکنه، هر دو قرینه دارن، هر دو هم بیان میخوان برا قرینه، اما یکی بیانش بر قرینه قدر متیقنه در مقام تخاطبه که موجود عند العبد، مولا به او اعتماد میکنه یه بیان اضافهش میکنه تمام میشه. یکی قدر متیقنه در مقام تخاطب نداره، پس بیانین باید بیاد، یکی مقصد رو بگه یکی قید رو بگه تا قسم مقابل اثبات بشه. این مطلب کنه از عبارت آغازی ها برمیاد، جمع سر جمع عبارت. این مطلب اگر ما نکتم چی بود؟ گفتم آقا ثبوتن این تحلیل یه تحلیل خیلی خوبیه، اما چون من چارچوبه یه بحثم میره رو نحویه، آخرش باید بیرم وجدان چی میگه اینجا. اشکال نداره این باشه، اگه وجدانی حرف آغازی ها رو قبول نکنه بعد ما حرف آغازی ها رو بزنیم، یعنی رفتیم تو پازلی که حضرت امام تصویر کرده بودن، حاکم با معلوم و با حاکم بود تحلیل ثبوتی کردن. لذا گفتم کلام آغازی ها به اوزهیت کلام آقای آخوند نیست، ولو نکات اضافی توشه. فرده این کسی یقه ما رو گرفت گفت قدر متیقن و اقلایی نمیتونه انصراف درست کنه، حالا خواهد چه خاکی به سرمون بریزی؟ این قصه ادامه پیدا میکنه. آخوند داره میگه بابا وجدانی قضیت و اطلاق صیغه اینه به ما میفهمونه واضحا کنه و قصد بیان میکنه. این مطلب از حیث اثباتی و دلالتی به نظرم میاد خالی از اشکال باشه. بله همون سوال اول هم بود، الان هم هست، خواهد هم بود، یه روزی هم باید جوابش بدیم اگر میخوایم تو اصول حرف جدید بزنیم، اگر هم نمیخوایم حرف جدید بزنیم بریم سراغ فقه دیگه، بسمونه بیشتر از این اصول نخونیم. و حرفم اینه ما باید تکلیفمون معلوم کنیم، بالاخره میخوایم با حاکم کار کنیم و رحله دلالت. خیلی هم این تیکه تو فقه اثر نداره، مال خود اصوله، یعنی میخوایم علم اصول ببریم جلو، میخوایم بریم مطلب جدیدی بگیم، بینیم آقا بالاخره حفاری هم میخواد آج آقا، یعنی یه قدرتی میخواد که کل اصول بخوره پالایشش کنه دوباره برگردونه سازماندهی کنه ببینه حاکمه یا نحوه دلالت.
وجوب مقیده یا وجوب مقید نیست؟ این توی این تعلیلی که میگه تقید و وجوب، اگه مثلا میگفت تقید و صیغه،
حاجی خان جمله رو من چرا رو جمله گیر دادم توضیح دادم؟ جمله رو با عینک اثبات میبینید یا با عینک ثبوت؟
وقتی صحبت از وجوب
کلمه تقید، نه حاجی خان معلوم نیست وجوب موضوع بحث آخر.
آخه ما تو اثبات فقط چی داریم؟ صیغه داریم.
نه بیان صیغه ها حاج آقا تو اثبات مگه وجود مدلول بیان صیغه نیست؟ چون بگه صیغه فعلا هم جدی وجود دارم نه دلیل تو قرار شد وجود تو ظواهر بمونه خودش امر بیان جانم؟ صلی الله علی محمد و آل محمد بفهم
این اندازه یاد کردی که مثلا وجود میتونه فیصل اون معنای وجود یه معنی حرفی باشه و وجود مورد فیصل قرار بگیره
نه این رو تو مقدم واجب نیست
خب الان اندازه مفروض میگیره
مفروض میگیره که قابل تغییره
با همون توضیح حضرت امام میاد
نه به مقدم واجب میرسیم
اون توضیح حضرت امام تایید نمی کنه که این اثبات رو یعنی ممکنه یعنی ممکنه سکوتن یه چیز فانی باشه با خط حقیقت اعتبارش
حضرت امام اونجا میگه که از حدیث اوقدار